بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه. حدیث امروز از احادیثی است که میشه به عنوان اخبار غیبی یا کرامات اهل بیت و امام حقایق امام صادق علیه السلام تلقی کرد. حدیث در بهارم هست، در مجامع روایی دیگرم هست. جناب عبدالله ابن سنان میگه قال ابو عبدالله علیه السلام ستصیبکم شبهه فتبقون بلا علم یرا ولا امام هدا. خیلی روایت عجیبی است. همونطور که عرض کردم هم اخبار غیبیه، هم هشدار علمیه. جالب اینه هم هشدار علمیه و هم دستور العمل سیر و سلوکیه. یعنی حدیث کاملا از یه جامعیت خاصی برخورداره. حضرت فرمودن ستوسی بکن، زود از شما را یه مصیبت و شبهه‌ای برسه، یه شبهه برسه. فتبقون بلا علم یرا ولا امام هدا. نه علمی دارید، راهنمایی دارید که ببینید، و نه امامی دارید که بهش راهنمایی بشه. یعنی دست شما به امام نمیرسه. یعنی زمان غیبت، یه جهتش مصداقش زمان غیبته، یعنی همین الان. زمانهای قدیم برای این که روستاشون، شهرشون، آبادیشون فاصله داشت دیگه، مثل الان ها که نبود، الان وضع عوض شده، بتونن پیدا بکنن پرچمهایی میگذاشتن تو بالای بلندی ها که آبادی مشخص باشه که اینجا آبادی است. حضرت میفرمایند شما دیگه پرچم و علمی که ببینید و امامی که هدایت بشه دستتون نمیرسه. خب این اخبار. لا ینجو منها الا من دعا به دعای خیر. در این وقتی که راهنما ندارید، دستتون به امام نمیرسه، اینجا نجات پیدا نمیکنه از این شبهه مگر کسی که دعای غریق بخونه. دیدید ما الان در بحث تزاحم گفتیم، یکی از مصادیق تزاحمی که چند روزه داریم بحث کردیم و بحث میکنیم، انقاذ غریقه اینه، نجات دو غریقه. حضرت فرمودن نجات از شبهه نیست مگر به دعای غریق. پس حضرت راهنمایی هم کردن که راه برون رفته از شبهه های علمی و شهوت های عملی و فتنه های همه زمان ها به خصوص زمان غیبت کبرا دعای غریقه. جناب ابن سنان میگه قلت و کیفه دعاء الغریب، دعای غریب چیه؟ حضرت فرمودن قال تبو، اینجوری حرف بزن، اینجوری با خدا حرف بزن، این دعای غریبه. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینه. این دعای غریب، این دعای عجیبی است. سه اسم و صفت و صفت جامع و صفت ثابت باری تعالی، یعنی اسم جامع الله، صفت جامع رحمان و صفت غالب رحیم. چون بله رحمان واسع الرحمه است، رحیم دائم الرحمه است. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه، ما نیاز به این داریم که ثبات قلب داریم، مراقب باشیم فتنه ها ما رو گول نزنه، شبه های آخر الزمان حتی با لفافه دین میاد، با مارک دوستی میاد، با عنوان همکاری و همیاری میاد، با چیزهای مختلف وارد میدان میشد و دولت و ملت و امت و حتی حوزه و دانشگاه رو فریب میدن. نعوذ بالله. حضرت فرمودن دعای غریب بکنید. جناب ابن سنان اینجا دیگه باز جایی است که انسان باید در رفع شبهه، من عرضم اینه که اتفاقا در خود این واقعه هم به عبارت بهتر جواب شبهه، یعنی عملا ابن سنان وارد شبهه شد و باز حضرت شبهه رو چه کردن؟ دفع کردن و دفع کردن، رفع و دفع شبهات به وجود امامه. امام همیشه صراط مستقیم و حقیقت صراط مستقیمه، همانی که میخونیم اهدنا الصراط المستقیم. میگه ابن سنان میگه فقال فقلت یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینه، میگه من گفتم یا مقلب القلوب و الابصار، ابصار رو هم بهش اضافه کردم. فقال ان الله عز و جل مقلب القلوب و الابصار، حضرت فرمودن درسته که خدا هم مقلب قلوب است هم مقلب ابصار است، هر دوست، اما ولکن قل کما اقول، راه رو باید چنون برویم که ولی می رود. خیلی جالبه، حوزه و دانشگاه و مردمی که ولی شناس باشن و کارهاشون طبق گفته های ولی باشد، اون امت نجات پیدا می کنه. حضرت فرمودن ولیکن قول کما اقول، اما طور که من میگم حرف بزن، چیزی اضافه کم نکن. کما اقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه، یعنی والابصار رو دیگه نداشته با. کلمات نبی و ولی و رسول و امام حساب شده است. امتی میتواند از فتنه ها رها بشه، از شبه ها رها بشه، از حتی وقایع مستحدثه و مسائل مستحدثه و حتی کرونای امروز رها بشه، که به قول آقایان عرب ها ضرب المثل معروف طابق و نعل بل نعل و ازول نعل بل نعل، این چه بکنه؟ تابع ولی باشه، یعنی روش جناب سلمان رو داشته باشه رضی الله عنه، که حتی وارد مسجد مدینه می شد بعضی ها نقل کردن دیدن که یک رد کفش و نعلین بیشتر نیست، اما جناب سلمان کنار آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه، دیدن جناب سلمان تو از کجا اومدی؟ گفت من پشت سر حضرت آمدم، اما انقدر مراقب بودم پام و جای پای نبی بگذارم. این راهه و علم و حوزه و فقه و فقاهت هم برای همین جهته. اصلا فقاهت انگیزش شد این نیست که ما فعل و کار و تقریر و قول و فرمایش امام رو به دست بیاریم، بشه برامون حجت و طبق اون حجت چه کنیم؟ حرکت بکنیم. پس خیلی حدیث عجیبیست، انشالله امیدواریم این سرلوحه زندگی علمی و عملی همه من قرار بگیره. اشاره بکنم به فشرده مباحث گذشته و وارد در بحث جدید بشیم. ما در مسائل مستحدثه، حتی نه تنها کرونا بلکه بالاتر از کرونا، با عرضمون اینه که اینها نیاز به مدیریت و تدبیر دارن. دیدم بعضی ها متاسفانه غیر کارشناسانه حرف زدن، گفتن کرونا فقر رو به چالش کشید. اینها نشناختن فقر رو. نه، کرونا فقر رو به چالش نکشیده. اگر به چالش کشیده باشه، مدیران رو به چالش کشیده، اطبا و پزشکا رو که در این جهت باید درمان و دارو داشته باشن، یک مقداری شاید به زحمت انداخته باشد، نه چالش هم خوب نیست بگیم، به زحمت انداخته. اینها مسائل زودگذره، می آید و می رود. اما خوشا به حال کسانی که بلا علمن ولا امامن هدن حرکت نکنند. در اینجا فقیه و فقاهت و حوزه و مرجعیت و رهبری و روحانیت و سردمداران دینی و طبی با هر دو رو نظرمونه، چون یکی باید موضوع رو مشخص کنه، یکی باید حکم رو مشخص کنه. امت با بیان موضوع و حکم تابع سردمداران دینیشون بشن. بله، و همون در واقع حدیث شریفی که هیچ مردمی از عالم متقی و طبیب حاذق و امیر مطاع بی‌نیاز نیستن. چقدر زیبا. اگر این سه گروه دریابن امت را، ما از این امت به چالش کشیده نمیشه. ما نظرمون به این نتیجه رسیدیم، حکم فقهی یعنی وضعی و تکلیفی رو بیان کردیم در احتمالات گذشته، دیگه خیلیشو تکرار نمی کنیم. و گفتیم در بعضی از جاها شاید حکم تکلیفی نباشد، در قسمت عمدی هم تکلیفی است هم وضعی. تکلیفیش حرمت کار شخص حرامه، اگر کار عبادی انجام داده باشه، اگر پزشکی گفت الان نباید، یا مدیری گفت یا حاکمی گفت به کسی که نباید در این منطقه وارد بشید، یا حتی در این مسجد، در این حسینیه، در این بازار، در این فروشگاه، یا در این جایی که رفت آمده و شما مبتلا میشید و اون شخص آمد رفت و مبتلا شد یا دیگران را مبتلا کرد، در اینجا هم کارش حرامه. اگر برای اقامه مسائل عبادی برود بیشبه نیست، یعنی قطعا حرمت تکلیفی بیاد، بنابر مبنای ما که نهی در عبادات شاید مستلزم فساد هم باشه، اینجا عبادتش هم نه تنها صحیح است، اگر داخل وقت است باید اداشو بخونه در غیر اونجا، و اگر نشد باید چه بکنه؟ قضاش رو به جا بیاوره. و قطعا دیگه حکم تکلیفی اینه. حکم وضعی رو هم گفتیم زمانی، این در صورت عمدی. در صورت غیر عمدی یعنی در صورت سهوی یا جهل که نداند آیا مبتلاست یا مبتلا میشود، البته احتمال هم گفتیم منجزه، در این صورت کارش حرام نیست، اما ضمانت رو باید تن بدهد. چرا؟ چون ضمانت فرقی بین علم و جهل نیست. اما ادامه بحث که خیلی بحث بسیار مغتنم و دقیقیه، ما عرضمون اینه که در مسائل مستحدثه، به خصوص در مسئله مستحدثه ای که الان ما هستیم، بحث بیماری مصری و بحث کرونا و امثال کرونا، اینجا گاهی از اوقات به اقتضای این که فرد و جمع دخیل هستن، اینجا جاییست که ما باید وارد در چه بشیم؟ در بحث بشیم که بحث تزاحم و حقوق. من دو سه تا مطلب رو از مطالبی که ما در جاهای دیگه به عنوان مبنامون هست، ما در بحث حق نظرمون اینه که تعریف حق اینه، ماهیت اعتباری است که دارای یک نسبت، این نسبت دائر مدار شخص و متعلقه، و متعلقه بفرمایید شخص یا به عبارت بهتر حقه، و لازمه این نسبت که ماهیت اعتباری حق باشد، لازمه این نوع و تسلطنه. ما در چند جلسه بحث حکم و حق رو بیان کردیم، حکم درش تسلط نیست اما حق درش نوع و تسلطن هست. برای همین بعضی ها اصلا حق رو به سلطنت هم تعریف کردن، اما نه، ما قائل بینیم که سلطنت دارای مراتبه، یکی از مراتبش مرتبه حقه. و وقتی که پس بنابراین این حق هم، این ماهیت اعتباری در بعضی از موارد عقلایی است و شارع در اونجا پیروه، یا به عبارت بهتر امضا کننده، یعنی شارع دیگه تأسیس نداره. حالا در بیان حقوق دیگه خیلی از حقا اینطوری هستن، من نظر میاد که شاید اکثر حقا همینطور باشد. بین مردم عاقل رواج داشت، شارع مقدس آمد چه کرد؟ اونها را تهدید کرد، حدودش رو مشخص کرد که این گونه است و در واقع شارع مقدس امضا کننده ای. و در بعضی از موارد هم شارع مقدس چه هست؟ مؤسسه. اون حقوق رو تأسیس کرد، یعنی در میان مردم اون حقوق نبود و بعدن شارع مقدس اون حقوق رو بیان کرد که دیگه اقسامش رو مستحضر هستی. و ما نسبت حق رو به مصادیقش، نسبت ماهیت به افرادش میدونیم. یعنی چی به عبارت بهتر؟ یعنی حق مشترک معنوی بین حقوق افراد و اشخاص و اقسام و انواعشه. نکته بسیار دقیقی، چون بعضی ها نظرشون اینه که اشتراک لفظیه، ما عرضمون اشتراک معنویه. خدا رحمت کنه رضوان الله تعالی علیه، حضرت امام هم نظرشون همینه که ایشون در کتاب بیعشون جلد یک، همون صفحات اول کتاب بیعه، ایشون وقتی که حق رو تعریف میکنن، مرحوم شیخ انصاری هم رضوان الله تعالی علیه در اوائل بیع بحث کردن بحث حق رو، و اکثر هم نظرشون همینه که نسبت حق به افراد و حقوق و اشخاص و موارد و انواع حق چه نسبتی است؟ نسبت اشتراک لفظیه. اشتراک لفظی یعنی حقیقت واحد، موارد متعدد. پس حقیقت واحد چه هست؟ میگیم مفهوم واحدی که دارای افراد است و دارای نسبت‌های مختلفه، و این نسبت دیگه در تسلطی که می‌آورد دارای مراتب مختلفه. اما اون چه که مهم است که مورد دیگه بحث ماست که اینها مقدمه برای این جهت بود، در خارج وقتی این حقوق در مقام اوامر و نواهی مولوی قرار گرفت، یعنی متعلق اوامر و نواهی شد، اینها در خارج گاهی از اوقات چه پیدا میکنن؟ تضاهم پیدا میکنن. دیگه بحثی که بسیار الان عجیبه. در مثال دیگه وارد بشیم و بارها عرض کردیم، الان پزشک‌ها میگن باید مراقبت باشه، ما هم طبق مبنامون از باب رجوع العالم الی الجاهل، اینجا امر واجب و لازم اقتضا دارد ما حرف اونها رو اهمیت قرار بدیم. از یه طرف هم میبینیم این اطاعت امری و این وجوب و که ترکش حرامه مزاحمت‌های مختلفی داره، حقوق مختلفی بایش تزاهم داره. اینجا ما باید چه بکنیم؟ پس بحث تزاهم و حقوق یعنی مزاحمت چند حق یا دو حق یا با یک دیگر. حق رو هم اگر ما بیاییم در یک تقسیم اولی قرار بدیم، حق بر دو قسمه، یا حق الله هست و یا حق ناسه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 21 بحث حقوق رو مطرح کردن، حالا آدرسش انشالله خدمتتون ریزشو عرض خواهیم کرد. ایشون میگن حق بر دو قسمه، حق الله و حق ناس. تعریف حق الله چیه؟ چون حق رو گفتیم ماهیت اعتباریه که دارای نسبته، حق الله یعنی ماهیت اعتباریه که یک طرفش خداست، یه طرف دیگر چه هست؟ مردم و مکلفه. بگی مکلفه، افراد جامعه هستن. حالا افراد جامعه چه فرد باشد چه جمع باشه. مثلا بفرمایی، بله فرموش داری؟ حالا اون قابل بخششش، تفاوت هایی که بین حقوق مردمی و حقوق الهی شونه دیگه سر جای خودش، اون کار نداریم. ما الان داریم خود حق الله و حق الناس، بعدم میرسیم باز در تزاهم اینا که اون رو ما الان بیشتر میخوایم بهش بپردازیم، اونها مقدمه بس. اون مباحثی مربوط به حق الله و حق الناس چیز دیگریه. پس یه طرفش خداونده، یک طرفش مردمه، مکلفه. بگی مثل مثلا پرداخت زکات، مثل وجوب صوم، مثل وجوب بفرماد، وجوبها و عوامه، وجوب نماز و چیزهایی که حق الله درش هست. اما حق الناس حقوقی هستند که بین افراد و افراد و افراد و اجتماع مطرح هستند. و اگر ما قرار باشد تزاهم رو مطرح بکنیم، تزاهم دیگه اینطوری می شود. خب اینو عنایت کن در اقسام تزاهم. در بحث تزاهم و حقوق که خیلی مهم است که ببینیم چه باید کرد در ایامی که حقوقی با هم دیگه مزاحمت پیدا می کنن. گاهی از اوقات حقوق الله با یک دیگر تزاهم دارن، حقوق الهی با هم تزاهم دارن. همون مثال معروفی که آقایان در باب تزاهم میزنن که تزاهم مدلول دو تا دلیل در مقام امتثاله، که امتثال واحد نمیشود بین هر دوش جمع بکند. مثال میزنن به چی؟ یکی از جاهایی که مثال میزنن انقاض غریقینه، یکی از جاهایی که مثال میزنن امر به صلات و ازاله نجاسته. و باز همینجا به این پرانتز دیگه عنایت دارید، به حمد الله ذهنتون جوال است و فعال است. حتی بحث ترتب، حتی بحث اقتضاء امر نهی از ضد رو دارد یا ندارد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا ضد عام یا ضد خاص که در بحث اصول گذشت، و حتی بحث اجتماع امر و نهی آیا جایز است یا جایز نیست که دوتا مبنای مهم است بین آقایان و اصولیین، همه اینها به یه جهتی می شود جز عناوین زیر مجموعه بحث تزاهم. تزاهم خیلی وادی وسیعی دارد، یه جهت به یه جهتی تزاهم دیگه بر همه اینا چی دارد؟ اشراف دارد. حالا اگر بین ازاله نجاست و سلهی که هر دو حق الله هست، مسجدی الان نجس شده ما مأمور به پاک کردنشیم، نمازم میخواهیم بخونیم، در اینجا باید چه بکنیم؟ و قطعا اون بحث تزاهم و اهمیت ها و قانون اهم و مهم، ما میبینیم که ازل نجاست نسبت به اقم الصلات امر نادره، امر نادر بر غیر امر نادر مقدمه. واجب موسع و واجب مزیق، واجب مزیق معمولا مقدم بر واجب موسع، نسبت هایی که داریم. گاهی از اوقات تزاهم، پس این تزاهم در حقوق الله، گاهی از اوقات تزاهم در حقوق مردم، حق الناسی با حق الناسی مثلا چه دارن؟ تزاهم دارن. مثال بزنیم، الان کسی در حال توافه، از یک طرف هم بده طلبگارش اومده، این بدهکار رو صدا میزنه که بیا طلب منو بده، بیا بدهکاری تو تسویه حساب رو. اینجا چه هست؟ آیا توافش رو ادامه بده که تو امر واجبه؟ اولا الجمع مهما امکن اولا منتر، اگر پول تو همیونش هست و تو تواف چیزی همراهش هست و میتونه تسویه حساب کنه و به توافش ادامه بده، دستش رو دراز کنه، توافش رو یک لحظه قطع کنه، ادای تکلیفش رو، دینش رو، ادای دین داشته باشه، بعد ادامه بده. کما این که همین حکایت برای ائمه ما که اتفاق افتاد و حتی شخصی رو صدا زد، در محضر امامم بود، روایت رو ملاحظه می‌فرمایید، روایت صحیح است، گرچه که قضیتون شخصی است اما روایت صحیح است. بعد حضرت فرمودن، گفت آقا چیکار؟ حضرت فرمودن برو جوابشو بده، طلبتو ادا بکن، برگرد طواف ادامه بده. از همون جایی که رضی، یکی از روایاتی هم که در کتاب حجمون بحث کردیم همین روایت بود، برای قطع کردن طواف و عدم قطع طواف که آیا مبطل هست یا مبطل نیست. قرار است این که اینجا تزاهم بین حق الله و حق الناسه. خب از این روایت چه استفاده می شود؟ کدومی که مقدمه؟ حق الناس مقدمه. یا نه، حالا بحث طواف رو مطرح نکنیم و این مثال های مختلف میتونه داشته باشه. الان آقای متدین رفته تو مسجد، نماز جماعتش رو بخونه، اول وقتم بخونه، بازارش رو تعطیل کرده که حقم همینه، وارد مسجد شد، الله اکبر امام جماعت بلند شد، نماز جماعت بسته شد، این آقای بازاری طلبگارش سر رسید، گفت آقا طلب منو بده که میخوام برم. این اول مأمور داره که بره نماز استحبابی و نماز واجبش انجام بده یا طلب رو بره تسویه بکنه، کدومی که مقدمه؟ طلب مقدمه، حق الناس مقدمه، یکی از جاهای تزاهمه. پس تزاهم حق الهی، ادای نماز جماعت و نماز واجب، و حق انسانی یعنی ادای دین، ادای دین مقدمه. بله؟ آفرین، احسن بر شما، خوب سوالی بیان کردی. الان در بعضی از ادارات وقت نماز است، الان مراجع کننده هم آمده است، اینجا یکی از مصادیق تزاهمه، بره جواب ارباب رجوع رو بده یا نمازش رو اقامه بکنه. این اگر دلیل خاصی بر این نیست، حالا یه وقت هست دیگه، اون وقت رو اداره از کار اداریش رهاش کرده، اون وقت رو از کار اداریش مدیر و اداره مرخصش کرده، یعنی گفته از آن که آمد شما وقتتون دیگه برای اداره نیست، اون دیگه باز بحث دیگریه، بحث تزاهمش، یعنی اولویت های بحث تقدم و تزاهم باز یه جوره دیگر میشه. سوال خوبی مطرح کردی و یکی هم از مسائل مبتلا به هم همینه. در اونجا چون مدیر، چون دولت، چون حاکم، چون کسی که مسئول اداره هست، گفته آقا شما نیم ساعت 20 دقیقه میتونی بری نماز رو بخوانی، گرچه که ارباب رجوع مراجعه میکند، اما ارباب رجوع به عبارت بهتر حق رجوع ندارد، حق رجوع ازش گرفته میشود، و چون حق رجوع گرفته میشود از بحث تزاهم به یه بحث دیگری یا قسم دیگری از تزاهم میفته. این هم عنوان حق الناس با حق الله. قسم دیگر از تزاهم و برخورد و منافات حقوق، حق الناس با حق الناسه، فردی با فرد دیگری حقش تزاهم داره، که ما عرضمون اینه که انشالله تبارک و تعالی اینها در مصداق شناسی و موضوع شناسیش هم خیلی برای مردم کار راه اندازه. مثل جایی که الان بفرمایید همسایه‌ای داره دیواری بالا میبرد، این دیوار مزاحم همسایه دیگره. خیلی از وقتا اتفاق می افتد به عنوان قضایای شخصیه، یک کسی برای اذیت و آزار همسایه داره کارهای انجام میده، پنجره ای به همسایه، با منزل همسایه زده، به ملک همسایه زده، اینا لایجوز، تزاهمه. حق مالکیت شخصی فرد با حق مالکیت و سلطنت شخص دیگر است. حق الناسی با حق الناسی در افتاده، به عبارتی بهتر اینجا راهش چیست؟ خب ما آره اینجا هم همینه، این هم یکی از مصادیقشه. بله اینم به فرمای شما همینه، که آدم داره میخواد حق الناس رو ادا بکنه، اما حق الناس منافات دارد با اینی که یه حق الناس دیگری ضایع بشه. همین مثالی که زدی مثال خوبی است، طلبگاری آمده میخواهد آدم تسویه حساب بکنه، اما الان از در مدرسه، از درب اتاق، از درب مسجد، از درب مغازه، هر کجا درب منزل داره خارج میشه، تعدادی مهمان داره، پاشو باید رو کفشای دیگران بذاره و رد بشه، اینم لایجوز. آیا جایز است یا جایز نیست؟ البته بله، ما عرضمون اینه که در این جور تزاهم ها ما یه ملاک داریم، و اون این که حق الناس رو هم ما تقسیم بکنیم به حق الناس متعارف و غیر متعارف. ما عرضمون اینه که اونی که بیشتر قیلی چی میشود حق الناس غیر متعارفه، یا ضرر متعارف و غیر متعارف. ضررهای متعارف معمولا در عرف عقلا و مردم چه هست؟ معفوه. یعنی در این مثالی که شما زدید پاشو بذار رو کفش، معمولا درسته که حق الناس، اما به چشم مردم نمیاد. اونه که به چشم مردم نیاد معلوم میشه حقا اولویتش باید رعایت بشه. خب اینجا طبق قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم، آیا این مقدمه یا حق مردم مقدمه یا مثلا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مقدمه در آیا قاعده تسلیت رو ما متابعت بکنیم یا قاعده لا ضرر و لا ضرار رو. اینجا دیگه یه جایی است که معرکه آرا شده بین آقایان فقها. بعضیا میگن قاعده تسلیت مقدمه، بعضیا میگن قاعده چه هست لا ضرر مقدمه. این کار خود چه بکنه؟ بله، حالا به قول معروف دیگری حق خودش رو جمع کنه تا مورد ضرر قرار نگیره. اما ما عرضمون اینه که به همونطور که بیشتر آقایان فقها الا قلیلی نظرشون اینه، درسته که قاعده الناس مسلطون علی اموالهم حاکمیت میاره، سلطنت میاره، اما قاعده لا ضرر حکومت میآورد، حکومت اصطلاحی اصولی، نه حکومت اصطلاحی در اصطلاح و عرف، حکومت میاره. یعنی چه میکند؟ یعنی میآید حاکم میشود بر دلیل الناس مسلطون علی امواله. اینجا دیگه جایی است که قاعده لا ضرر و لا ضرار حاکم میشود. همینجا جا دارد که من اشاره کنم باز به یک مبنایی که با این مبنا اگر پیش بری که خیلی مبنای قابل اعتباری هست. خدا رحمت کنه بزرگان ما را، در قاعده لا ضرر اینقدر توجه کردن به قاعده لا ضرر که برای قاعده لا ضرر رساله های مستقلی نوشتن. و به حمد الله رب العالمین ما هم وقتی که خارج بحث اجتهاد رو میگفتیم، اجتهاد و تقلید رو، ما بحث قاعده لا ضرر رو هم بحثش کردیم. ما در بحث قاعده لا ضرر نظرمون اینه که در دلیل و مدرکش هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداریم و در حاکمیت و حکومتش هم ما هیچ شک و شبهه‌ای نداریم. حالا لا ضرر نفی در مقام نهی باشد یا نهی باشد یا هم نهی فردی باشد هم جمعی یا اخبار در مقابل انشاء باشد، اخبار دارای انشاء باشد، مبانی که دیگه در اونجا بحث گذروندیم. اما حضرت امام یا نفی مثلا موضوع متدارک باشد، ضرر متراتک باشد یا غیر متدارک باشد یا عام باشد، نظریه های مختلفی که در قاعده لا ضرر بود، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در قاعده لا ضرر نظرشون اینه که این لا ضرر و لا ضرار چه هست؟ لا ضرر و لا ضرار حاکمیتی و حکومتیه. یعنی نبی مکرم اسلام در مقام اوامرشون گاهی وقتا می فرمودن یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه، امر الهی رو بیان می کردن. گاهی از اوقات خودشون بعد از امر الهی یک امری اضاف می کردن به عنوان حق الرسول، یا همون امر رو تبیین می کردن یا تزیق می کردن یا اطلاقش رو تثبیت می کردن، که دیگه در بحث اون اوامر رو گذروندیم و بحثش رو انجام دادیم. یا قسم سوم این است که در مقام قضاوتی حضرت به یک کسی گفتن این کار رو بکن، اینم یه شأن نبی. اما یه شأن نبی دیگر این است که حضرت در مقام حاکمیت و حکومت و نبی و رسول حاکم و مطاع دارن یه حرفی رو میزنن. حضرت امام میفرماین صدور لا ضرر و لا ضرار که ثمرت ابن جندب مورد شأن نزولش، البته ما در شأن نزول آیات و روایات قائل به خصوصیت نیستیم مگر اینکه خصوصیت از مورد اضافه بشه، حضرت امام میفرمایند این ضرر و ضرار چه هست؟ ضرر و ضرار حکومتیه، ضرر و ضرار حکومتیه. این خیلی امام آمدن دامنه بحث رو گسترده کردن. این رسائل حضرت امام، چون امام کتاب دارن به نام رسائل، در رساله قاعده لا ضرر و لا ضرار هم جداگانه چاپ شده، هم با همین بله رسائلشون با چند رساله دیگر چاپ شده. در اونجا ملاحظه بفرمایید نظر حضرت امام. پس نظر حضرت امام یه نظر خاصه. اگر این طوری باشه لا ضرر و لا ضراری که نفی شده، لا ضرر و لا ضرار حاکمیتی و حکومتی، خیلی چیزه لوازم عجیب غریبی پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک روزی حق و ناسی با یه حق و ناس دیگری مثلا تزاحمی پیدا کرد، دو نفر الان سر پنجرهی دری دیواری با همدیگه نزاعشون افتاده و تزاحم و حقوقی پیدا شده، اینا باید چیکار بکنن؟ باید مراجعه به حاکم بکنه ببینن حرف حاکم چیه، چون لا ضرر و لا ضرار بحثش هست، بحث لا ضرر و لا ضرار حاکمیتی. مثال ما نحنفی رو بزنیم، چون همه اینا را که ما شروع قرار داریم میگیم برای این بحث داریم میگیم. الان تزاحمی به وجود آمده است، آقا ما مساجد رو ببندیم، مراکز دینی رو ببندیم، نماز جماعت ها رو تعطیل بکنیم، حتی گاهی از اوقات اصلا نماز جماعت هم شرکت نکنیم، در مجامع حاضر نشویم، چه بکنیم؟ حقوق حق الناسی با حق الناس دیگری. این شخص که الان از خونه بیرون میاد، اگر حامل ویروسی باید بیرون بیاد یا بارن بیرون نیاد، بعد همه این چیزا لوازمش هم برش میشه ها. طبق مبنای امام من با کمال صراحت عرض میکنم، ببینید مبانی آقایان و علما محترمه، طبق مبانی حضرت امام اگر لا ضرر و لا ضرار حاکمیتی رو ما پذیرفتیم، جعل خیلی از قوانین دولتی با همین تعبیری که دارم عرض میکنم، چون به تثبیت و تقریر و اثبات و ثبوت مقام ولایت فقیه است، یعنی حاکم شرعی، و تنفیذ رو حاکم گرفته است و تا تنفیذ برداشته نشود معناش این است که این مجاز در تصرفات هست، ما باید تابع حکم حکومتی باشیم و این حکم حکومتی به تلازمه. بعضی ها متاسفانه حکم حکومتی رو در این مقام میده، بله یک وقت هست یه ولی یه فقیه یه امامی تشخیص میدهد در یک موردی حکم خودش رو بیان کنه، اون مورد بیان و تبیینه. پس در مواردی که حقوق و ناس با یک دیگر تزاحم دارن، اگر ما پذیرفتیم که این مبنای حضرت امام هم مبنای دقیقی است، لا ضرر و لا ضرار حکومتی باشد، اینجا دیگه خیلی از تصرفات رو ما در تصرفات شخصیمون هم باید رعایت بکنیم. مثلا زمانهای سابق، مثالهای متعددی میشه زد، زمانهای سابق بله می آمدن چاه می زدن تو خونه ها، یه کسی هم تو خونش داره چاه می زنه، حالا البته الان تبدیل شده به کانال ها و فاصل ها با، اما چاه زده، این چاه زدنش باعث می شود سرایت بکنه به خونه دیگری، نباید بشه. یا چاه آب هم داشتن، مگه همسایه می تواند؟ چون اگر چاهی بزند، چاه فاضل آبی و چاه آب شرب طرف آلوده بشود، این تجاوز به حقوق دیگرانه. اینجا مبنای شرعی این است که لا ضرر و لا ضرار فل اسلام باید حریمه و اسلام خیلی احسن. فقه حکومتی یعنی به عبارت بهتر حاکمیتی که در تحت اشراف فقه، و به عبارت بهتر من اجازه بدید اینجا دیگه حالا که اینطوری شد یکی از خصائص وجودی حضرت امام رو بگم. خدا رحمت کنه در محضر حضرت استادمون قدس الله نفسه الزکیه، حضرت آیت الله عظمای خونساری بودیم، سید مصطفی رضوان الهی بر ایشون باد، ایشون از انیس و مونس های مرحوم های بروجردی و جزء هیئت استفتاییه ایشون بودن. آره ایشون میفرمودن، بارها من اینو شنیدم از درس و بحثی که در محضرشون بودیم، ایشون میفرمودن امام گرچه که سنش از ما کمتر بود، اما کاری کرد که خیلی از ما نتونستیم انجام بدیم. ببینید این اقرار ایشون رو من شنیدم، بعد ایشون میفرمودن خیلی جالبه، من عرض میکنم توضیح دادم دیگه در ویژه‌نامه حضرت امام هم گفتیم، گفتگوها رو انجام دادیم چند سال گذشته، در مصاحبه هم گذاشتیم گفتیم کاری که حضرت امام کردن که دیگران نکردن این بود، همیشه رابطه حوزه با مردم رابطه مقلدی و مقلدی بود، رابطه مرجعیت و اجتهاد و تقلید بود. اما امام رضوان الهی بر ایشون باد از نجف و از ولایت شروع کردن، از حرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام شروع کردن، از قم شروع کردن رفتن نجف و از نجف برگشتن، یعنی مصداق هجرتین رو تحقق دادن و کاری که کردن این شد که ایشون این رابطه رو چندین درجه بالاتر آوردن. متعبی رو چندین درجه ارتقا داده. رابطه فقه و فقاهت و مقلدی و مقلدی رو تبدیلش کردن به رابطه امت و امام. این همونیست که دیگه جواب خیلی از شما داده میشه و این میشه بگیم طبق خود مبناییشون باشه. و وقتی که چنین باشد، اگر حاکمیتی تحت البته خود حاکمیت اصلش مشروعیت داره، ما به کفر و غیر کفرش کار نداریم، اما مشروعیتی که باز در تحت نظر حاکم اسلامی باشد، مشروعیتش یک مقبولیت خاص داره، مشروعیت خاص داره به عبارت بده. حالا تعبیر مقبولیت رو به کار نبرید چون بحث مردمی نیاد، میگیم مشروعیتش مشروعیت خاص داره، تشریع اندر تشریع میشه. خب وقتی چنین باشد، اگر حاکمی دولت، پس بنابراین حالا ما کار نداریم که در مقام اجرا شاید بعضی از ادارجات چه در عراق چه در ایران چه در جاهای دیگری خدایی نخواسته در مقام اجرا تزاحماتی بشود و در مقام اجرا دقیق اجرا نشود، ما کار اون کار نداریم. ما به لحاظ حکم حکم اللهیش داریم بیان میکنیم، به لحاظ حکم حکم اللهی در مقام حقوق الناس یکی راه برون رفت از تزاحم حقوق الناس نظر حاکم و نظر مدیره. خیلی مهمه. بس ما یادتونه من در چند جلسه قبل عرض کردم تزاحم ها خیلی راه برون رفت داره و راه توسعه مسائل اسلامیه، نه راه بنبست مسائل اسلامی. تزاحم به معنای بنبست نیست، تزاحم یا به معنای جمع است یا به معنای تخییر است یا به معنای ترجیح احد و طرفین است یا به قاعده اهم و مهم یا به قاعده حکومت و حاکمیت و یا به قاعده حکومت، حکومت اصطلاحی دیگه اصولی ما و نه حکومت اصطلاحی در عرف و روزمره و سیاست. پس اینا همه باید با هم دیگه جمع بشه. برای همین میگیم که اگر بحث‌های حقوق الناس تبدیل به اذیت و آزار بشود، بله جایز نیست. وقتمون ظاهراً تمام شد. من زمینه مطالعاتیتون رو محضرتون عرض کنم. عزیزانی که با مشغول رساله نویسی و تحقیق در قسمت‌های مباحث بحث هستن، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون داره از طرف الثالث و اقسام الحقوق جلد بله 41 جواهر قسم رابع در احکام در کتاب و شهادات از طرف الثالث فل اقسام الحقوق، ایشون دارن اما حق الله، بعد دارن از طرف الثالث فی اقسام الحقوق المتکسره و این کانت هی علی تکسرها، گرچه که زیاده اما قسمان، حق لله تعالی شأنه و حق لآدمی، ولکن کل منهما اقسام و علا کل حال فل اول. چون ایشون در بحث شهادات مطرح کردن، ببینید این حقوق مردم در بحث شهادات هم دیگه بهترین اجراشه. ما عرضمون اینه بحث شهادات، قضاوت ها، حقوق، ایمان، قسم ها، اینها جاییست که تضاهم حقوقه. یکی میاد قسم میخوره میگه اینجوری شد، یکی میاد قسم میخوره اینجوری شد، اینجا جاییست که تضاهم خیلی شد. و آیه شریفه قرآن هم داره دیگه، والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا باربع شهدا، اینجا جاییست که اربع شاهد میاد. اربع شاهد معناش اینه یعنی چهار تا شاهد میان در یه حقشون ضم میشن که یک حقی رو چه بکنن؟ ثابت بکنن یا نفی بکنن. در بعضی از آیه هم داره که لولا جاو علیه و اربعت شهدا، بعضی هم داره که فستشهدوا علیه نه اربعتان من کنن. آیا این اربع شهدا اگر یکیشون نیامد، در بحث کتاب شهادات دیگه ما در اونجا منقح کردیم، اگر یکیشون نیامد آیا به معنای این است که همهشون نیامدن؟ به لحاظ موضوعی بله، یکیشون نیاد اصلا گویا مثل چه میماند؟ مثل این میماند. در اونجا تشبیه کردیم، گفتیم مثل این میماند که یه سنگی رو یک وزنه ای رو چهار نفر که بیان میتونن چهار طرفشو بگیرن بردارن، اگه یک نفرشون هم بیاد این وزنه بر زمین باقی میماند. بحث اربع شهدا مثل این میماند و این تزاحمات جاییست که باید رعایت بشه. مرحوم صاحب جواهر بعد روایات مختلفی میارن، انشالله ملاحظه میفرمایید بحث رو به عنوان تحقیق. و بعد ایشون از اونجا میان میگن اما الحقوق الادمی، ایشون میفرمان و قد ذکرنا تحقیق الحال هنا تحقیق حال هناک فلاحظ و تأمل هذا کله فی حقوق الله. چندین صفحه راجع به حقوق الله و شهادتین و اینها شهادات و اینها و عموم خصوص و نصوص عموم خصوص هستن، مطلق هستن، مقید هستن، چه هستن مباحث مختلفی دارن با اون شیوه جواهریشون. بعد دارن به عمل حقوق الادمی ایشون میفرماین فسلاسه، بعد بحث میکنن که خیلی بحث بسیار دقیقی است در بحث تزاحم حقوق. من عرض میکنم که همه کسانی که رساله‌های حقوقی میخوان بنویسن، این یکی از جاهای دقیق و بسیار ادق جواهره که کارسازه و هر سطرش یک رساله حقوقی میشه که آقایان اهل قوه قضاییه باید بهش رعایت کنن و حقوقدان‌ها بهش تأمل کنن. بعدشون میگه عمل حقوق آدمی فسلاسه، یکی از اونها مالا یثبت الا بشهادین ذکرین فلا یجزی فیهن نساء منصبتن فضلا عن الانفراد. خب پس این در این شهادات اصلا بعضی از وقتها خاص خصوصیت مذکر بودن خصوصیت دارد و وقتی چون این باشد دیگه جایی یکی از جاهایی که تمثیل نیست در چیز از اینجا لذا دیگه اصلا نساء منظمتن کفایت نمی کند که بگیم بابا چهار تا شاهد باید باشد، سه تا مثلا شاهد مرد بیاد، دو تا شاهد زن بیاد، تا دو تا شاهد زن رو ما به جای یکی حساب کنیم. اینجا دیگه منظمتن هم کفایت نمی کنه، چه باشه؟ انفرادن. جای یمین با شاهد هم همینطوری است. پس ببین ما عرضمون اینه که بحث شهادات، بحث ایمان، یمین، همه اینها در واقع پسوندهای ترجیح کفه مرجحات باب تزاحم در حقوق الناسه. نکته بسیار دقیقی عرض کردم با همین جمله و در واقع میخواییم چه بکنیم؟ یه کفر رو قوی تر بکنیم تا بتونیم راه برون رفت جمع بین حقوق رو داشته باشیم. تا برسیم به قسمت دیگری در مباحث مبتلابه هم عرض ما این است که اگر حاکمیتی در یه جهتی بیاد هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. ما نظرمونی در بحث مراقبت ها، در بحث بستن بازارها، بس باز کردن اینها، روال حاکمیت ها و به عبارت خودمون، تصویر خودمون به ستاد مبارزه با کرونا و مسائل این بیماری خاص به عنوان موضوع شناسان احکام الهی میان یه چیزی رو میگن، بقیه هم باید چه بکنن؟ مطابقت بکنن. اگه داره میره برای نماز، نمازش جای اشکال دارد، یه سماجت به خرج ندن، چون بحث در بحث حقوق الناس دیگه باید این گونه وارد بشود و در واقع همه اینها به تکیهگاه بحث ولایته. یعنی تمام اینا مشروعیتشون به چه هست؟ به ولایته، به ولایت. و خصوص که دیگه جا دارد همینجا از همین فیضیه در محضر حضرت معصومه سلام الله علیها که نزدیکترین جا هم به الحمدلله محل تدریسمون به مسجع شریفه، عرض کنیم که یکی از جاهاییست که واقعا تجلی مباحث نظریات ولایت فقیه و مسائل حکومتی است که خیلی باید بیان بشه و باید رعایت بشه و تخلفش هم دارای اشکال و نیاییم بله جدا بکنیم دولت را از ملت و هر دو را از ولایت. ما عرضمون این است این ستا به دبستونهای خاصی دارن و حقوق خاصی دارن. این حقوق هم جز همون مصادیقه که هست حقوق الناس است و بلکه حق الله است و یه حق اللهی که حاکم بر همه اینا. ما قاعده لا ضرر را حاکم میدونیم، در نتیجه باید تابعین باشن و خیلی از اعمال هم دچار شبهه میشه. بفرمایید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.